بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه منبر رو شروع بکنیم، عرایض رو، یکی دو نکته به ذهنم اومد عرض بکنم. اولا اینکه حقیقتاً باید خدا رو شکر کنیم که در این زمانه و در این ایام و این شرایطی که در بر فضای عالم کل کره زمین حاکمه، ما در مسیر اهل بیت علیهم السلام و این ایام در مجالس اهل بیتیم. این خیلی جای فکر داره و خیلی جای شکرگزاری داره. نعمت کمی نیست. البته شیعه شبیه این دوران رو زیاد در طول تاریخ دیده. در دوران خود امیرالمومنین حتی تعداد افراد گاهی به 7 نفر، 3 نفر، 5 نفر، 10 نفر اهل حق می رسید و مردم بقیه یا بی تفاوت به دین بودن یا بی دین بودن یا ضد دین بودن. این نکته اول، واقعا شرکت در این مجالس و احیاء امر اهل بیت علیهم السلام که در حقیقت احیاء خود ماست، ما حیات طیبه پیدا خواهیم کرد، این یک لطف خاص خداونده، مخصوصا درباره فاطمیه و مخصوصا درباره حضرت زهرا سلام الله علیها، چون به هر حال خاصیت کربلا یک حالت بین المللی داره. حالت کربلا و شکل مصیبت سید الشهدا یک شکلی است که نوع مردم رو میگیره، اما مصیبت حضرت زهرا سلام الله علیها و توسل به بیبی از طریق ذکر مصائبشون، این واقعا افراد خاصتری و از نظر تعداد معمولا کمتر موفق میشن و خداوند توفیق میده. و حالا جهت‌های شکرگزاری زیاده. این نکته اول. نکته دوم این که ما به هر حال به جهت شغلی که داریم، اشتغالات روزانه‌ای که داریم که شاید بیشتر از نوع مردم با احادیث و آیات کریمه قرآن و حمدالله اگه خودمون خراب نکنیم، به هر حال بیشتر با احادیث در ارتباط هستیم. خب فهم کلمات اهل بیت و شنیدنش و تصور کردنش برای ما راحت تره. خطبه فدکیه که قبل از منبر پخش میشه حقیقتاً مکفی از منبره، یعنی منبر رفتن بعد از پخش این خطبه امیدوارم که جسارت نباشه و بی‌ادبی محسوب نشه. واقعاً یک جمله از حضرت زهرا سلام الله علیها کفایت میکند از ساعتها منبر غیر و تدریس غیر، الا اینکه از باب اینکه به هر حال بیشتر دوره هم باشیم و جهت‌های دیگه‌ای از فرمایشات اهل بیت رو بازم بیان کنیم، ما به این نیت اینجا میشینیم بعد از خطبه. و الا این خطبه شریفه دوستان حتما با تأکید عرض میکنم، خود حقیرم از وقتی که شرکت کردم دیدم این خطبه شریفه داره پخش میشه، با نهایت دقت گوش دادم، چون کلمات حضرت زهرا سلام الله علیها است و نه من و شما، نه مراجع و علما، سلمان ها و ابو ذر ها و حضرت علی اکبر ها و حضرت زینب ها سلام الله علیه مجمعین، اونها هم اگر امشب در این مجلس می بودن فرزن، با نهایت دقت گوش می دادن و همه انبیا و هر کسی به اندازه خودش استفاده خواهد کرد. حتی انبیا عظام هم اگر گوش بدن فرمایشات حضرت زهرا سلام الله علیها رو، حتما استفاده های بسیار زیادتری از ما خواهند کرد، استفاده زیاد می کنن. برای همین این بخش خطبه فدکیه که البته این یک فایلی بوده، حالا من جهت توضیح عرض بکنم، این یک فایلی بود که متن عربی خونده میشد بعد ترجمه خونده میشد. من عرض کردم، پیشنهاد دادم به عزیزانی که دستن در کارن و زحمت خیلی میکشن، عرض کردم بخش عربیشو حذف کنید و این فارسی ها پشت سر هم پخش بشه تا اینکه اون نظم کلام حفظ بشه. منتها امشب یه خورده ای دیدم برای خود منم حتی سخته که بخوام اون نظم کلام رو متوجه بشم، چون گوینده او داره معمولی میخونه، منتها چون کلمات سنگینه، جملاتی که بی بی فرمودن بسیار سنگین و عمیقه و پرمطلبه. حالا من خواهش کردم اگه امکان داشته باشه از فردا شب سرعت رو با نرم افزار یه خورده کم کنن، تا اینکه همه دوستان واقعا با نهایت دقت گوش بدن و کلمه به کلمه رو فکر کنن که در این 5 دقیقه، 10 دقیقه، 7 دقیقه ای که حالا حدوداً این خطبه فدکی پخش میشه نهایت استفاده رو کنن. و حتما باید چند دور گوش بدیم، حالا بعد فایلش هم در اختیار قرار خواهد گرفت، در کانال گذاشته میشه انشالله، حالا امشب یا فردا در اسرع وقت که ممکن باشه فایل فارسیش هم گذاشت، همین ترجمه که خونده میشه، که کسی خواست مجدد گوش بده، مثلث گوش بده، مربع گوش بده، یعنی بار سوم و چهارم، پنجم، ششم خواست گوش بده، یا خواست قبل از مجلس هم گوش بده مال شب جدیدو، این امکان باشه. چون شاید بشه گفت در تمام جهان تشیع کم افرادی هستن که خطبه فدکیه رو خونده باشن و کمترن کسانی که تأمل و فکر دربارش کرده باشن. البته بعضی از علما خیلی قلیل و اندک شرحهایی هم بر این خطبه نوشتن، ولی در این حال مثل خطبه قدیریه پیغمبر اکرم، خطبه که پیغمبر اکرم در قدیر خوندن، خطبه مفصلیه، بسیار حقایق معارف درش هست و کم شیعه است. نه در ایران، در عراق هم همینه، در بحرین هم همینه، در افغانستان هم همینه، شیعیان هر جای جهان هستن، چون این خاصیت مظلومیت اهل بیته که فرمایشاتشون معمولا مورد توجه و اعتنا نیست متاسفانه، و این یک مصیبتیه که ما یکی از جهتهایی که باید گریه کنیم در ایام فاطمیه بر خودمونه، که ما خودمون یکی از اون کسانی هستیم که حضرت زهرا را تنها گذاشتیم و امام زمان رو تنها گذاشتیم، خود ما یکی از عوامل مصیبت هستیم و باید بر خودمون گریه کنیم. به هر حال این پدیده پدیده بسیار مبارکی است. اون چی که حقیر سراپا تقصیر میفهمم این که خطبه فدکیه جملات گوهربار و منور و منور حضرت زهرا سلام الله علیها پخش میشه و ما این فرصت رو پیدا میکنیم در این 5 شب. نمیدونم قراره در این 5 شب کل خطبه خونده بشه یا نه، اما اگر خونده بشه انشالله سعی بر اینه که در فاطمی 95 روز مجددن پخش بشه. این همت عزیزان رو هم میطلبه که زحمت بکشن خودشون هم گوش بدن، خود همه ما، یعنی در طول روز هر کس فرصتی داره امکان داره حتما گوش بده. اما خب چون موضوع عرایض ما موضوع دیگری است، خب من گفتم این شب اول توضیحایی که لازم بود نسبت به این مطلب عرض بکنم. خداوند تبارک و تعالی انشالله به همه ما توفیق بده که جزو احیا کنندگان امر اهل بیت و تعظیم کنندگان شعائر الهی باشیم و نسبت به ائمه علیهم السلام تقصیر عمدی نداشته باشیم انشاءالله، یعنی عمدن مقصر که هستیم، اما عمدن انشاءالله تقصیر نکنیم و کم نذاریم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الدائمت على اعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و محبیهم من الحین الى لقاء یوم الدین، اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند تبارک و تعالی شرکت کردن ما در این مجالس و عزاداری های ما رو به امضای رضایت و عنایت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف نائل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حوادث و وقایعی که بعد از شهادت پیغمبر اکرم اتفاق افتاد در جهان اسلام که همه شما میدونید قصب خلافت بود، قصب فدک بود، شهادت حضرت محسن بود، حمله به خانه امیرالمؤمنین علیه السلام بود، جسارت‌های متعدد و آشکارا به حضرت زهرا سلام الله علیها بود و نهایتاً شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. این اتفاقات به هیچ عنوان یک اتفاق تاریخی به این تعریف که مانند سایر وقایع تاریخی با گذشت تاریخ فراموش بشود و یا با گذشت زمان اثرگذاری خودش رو از دست بدهد یا اثرگذاریش کم بشه، این جور واقعی نبود، بلکه این وقایعی بود که در مبحث مناسب خودش در جایگاه مناسب خودش باید توضیح داده بشه که این وقایعی بود که از ابتداء عالم هستی تا انتهای عالم هستی رو ذیل خودش پوشش داده، به این معنا که همونطوری که در اون بره از زمان ماجرای سقیفه و قصب خلافت و وقایعی که عرض شد سبب شد که اهل باطل موقعیتی برای جولان پیدا کنند و باطل درونی خودشون و کفر درونی خودشون رو آشکار بکنند و به این واسطه طرفداران ائمه جور هم موقعیتی پیدا کردند تا به سرکردگی یک عده از طواغیت دنبال روی اون طاغوت ها رو بکنند و در طرف مقابل عده‌ای هم که ایمانشون خالص بود به واسطه این وقایع موقعیتی پیدا کردند تا حقیقت ایمان خالص خودشون رو آشکار بکنن و این حوادث پس از شهادت پیغمبر اکرم به تعبیر جامع موقعیتی شد برای جداسازی حق از باطل و اهل حق از اهل باطل. همچنین هر کجای عالم از ابتدای عالم تا انتهای عالم حقی از باطلی جدا شد توسط انبیا و توسط اوصیای انبیا، اونها شعاعی و فرعی و ظهوری از همین وقایع پس از شهادت پیغمبر است. این که عرض کردیم باید در جایگاه خودش بحث بشه که ماجرای سقیفه و قصب خلافت و جسارت و شهادت به حضرت زهرا، جسارت به حضرت زهرا و شهادت اون بزرگوار یک واقعه تاریخی محدود و محصور در زمان نیست، بلکه در تمام زمان جریان دارد. چرا؟ به این جهت که تمام جداسازی های بین حق و باطل ریشش و اصلش همین جداسازی که در ایام سقیفه انجام شد. این یک عنوان یک تیتریه که باید در جایگاه خودش بحث بشه. اما اون چیزی که مسلمه برای همه ما، اون چیزی که برای همه ما مسلمه این هستش که واقعه و وقایع و حوادث و مصائبی که بعد از شهادت پیغمبر اکرم بر سر اهل بیت آمد، نسبت به مابعد زمان خودش از زمان شهادت پیغمبر تا الان و تا روز قیامت اثرگذاره. یعنی ممکنه کسی سوال کنه بگه آقا چطور سقیفه، چطور کربلا مثلا در زمان حضرت آدم مؤثر بوده، چطور در زمان حضرت ابراهیم مؤثر بوده، کما اینکه نص فرمایش امام صادق علیه السلامه. اگه ممکنه صدای بیرون بسته بشه، صدای بیرون. نص فرمایش امام صادق علیه السلامه که حضرت فرمود وقتی امام عصر اون دو نفر رو از قبر بیرون میارن، به اونها اقرار میگیرن از اونها و از اونها اعتراف میگیرن و از اونها سوال میکنن که چه کسی قابیل را، هابیل را کشت؟ اون دو نفر میگن ما کشتیم. یعنی این دو نفر از حیث زمان در ما قبل خودشون هم چی بودن؟ مؤثر بودن. اینو عرض کردم باید در جایگاه خودش توضیح داده بشه به چه معناست، یه خورده درکش شاید سخت باشه و ما هم نمیخوایم روی این موضوع صحبت کنیم. و حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف از اون دو نفر سوال خواهند کرد که چه کسی آتش رو برای حضرت ابراهیم به پا داشت و حضرت ابراهیم را در منجنیق گذاشت و به سمت آتش پرت کرد، پرتاب کرد، انداخت، و این دو نفر میگن ما کردیم، خودشون اقرار میکنن. و حضرت از اونها سوال میکنن که چه کسی حضرت یوسف رو در چاه انداخت، اقرار میکنن، میگن ما انجام دادیم. و همینطور وقایع و مصائبی که بر انبیا وارد شده همه رو حضرت اقرار میگیرن از اونها و اونها به رضایت خودشون اقرار میکنن که ما این فجایع و مصائب را انجام دادیم. بعد امام صادق علیه السلام فرمود که امام عصر از اون دو نفر میپرسن که چه کسی در به خانه امیرالمومنین آتش زد، اقرار میکنن. بعد میاد داخل زمان خودمون وقایع تا حتی اسارت خاندان امام حسین، چه کسی اونها رو اسیر کرد؟ میگن ما اسیر کردیم، همون دو نفر غاصب خلافت. امام صادق علیه السلام میفرماید هیچ ظلمی به هیچ نبی و هیچ وصیی از زمان حضرت آدم تا روز قیامت نمیشود و نشده است الا اینکه اون دو نفر اقرار میکنن که ما انجام دادیم. این نحوه نگاه با اینکه عرض کردم نسبت به ما قبل زمان باید در جایگاه خودش توضیح داده بشه که چطور سقیفه و این وقایع و حوادث در ما قبل اثر داشته، موضوع عرایض ما نیست، اما در این مقدار که ما بعد زمان پیغمبر اکرم هر ظلمی واقع شد به گردن اون دو نفره و این نشان دهنده اینه که این موضوع اصلا یک موضوع تاریخی مثل سایر وقایع نیست که بی ارتباط با بعد خودش باشه، بلکه کاملا مرتبطه. آیه کریمه قرآن میفرماد زهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت عید الناس، فساد ظاهر شد در خشکی و دریا به واسطه آنچه که مردم با دستان خودشون انجام دادند. امام صادق علیه السلام فرمود مراد غصب خلافته، اون فسادی که باعث شد اون کاری که مردم با دست خودشون انجام دادن که سبب شد فساد در خشکی و دریاها آشکار بشه، غصب خلافت امیرالمومنین بود. همون سقیفه بنی ساعده و همون نقشه ها و همون بیعت گرفتن های به اجبار و اون مسائلی که اتفاق افتاد، این باعث شد که این فساد خشکی و دریا رو بگیره و تمام نظام عالم رو تغییر داد. این از مسلمات فرمایشات اهل بیت علیهم السلام که من چند تا از اینها رو میخونم، شاید لازم باشه که ما شیعیان حتما این مسائل رو بدونیم و این فرمایشات اهل بیت رو بشنویم. در حدیثی حضرت فرمود ما احریقت محجمتون من دم ظلمن، هیچ خونی به ظلم ریخته نشده است ولو به اندازه یک پیمانه و هیچ سنگی از جای خودش ظالمانه جا به جا نشده است، یه سنگی جا به جا بشه، و هیچ حکم باطلی صادر نشده است الا این که گناه تمام اینها به گردن اون دو نفر است تا روز قیامت. موضوع غصب خلافت یک موضوعی نیست که در گوشه ای از زمان بوده و تمام شده، همین الان جاری است، آثار اون ظلم جاری است. در روایت دیگه فرمود هیچ عصایی به عصایی به ظلم نخورده، یعنی کوچکترین درگیری، هیچ زنی مورد سوء استفاده به حرام قرار نگرفته، هیچ کسی به مال حرامی دست نیازیده است الا این که گناه این کار به گردن اون دو نفر است، من غیر ان ینتقص من اوزار العاملین بها شیئون، بدون این که چیزی از گردن خود اون افرادی که این گناه رو انجام دادن گناهی کم بشه، یعنی هم اون فاعل گناه کاملا گناه رو انجام داده و مرتکب گناهه و گناه براش نوشته میشه و مؤاخذه در پیشگاه خداوند هست، بدون اینکه این تقصیرش کم باشه و چیزی از این گناه از این کم بشه، بر اون دو نفر هم نوشته میشه این گناه هر جای عالم ظلمی اتفاق بیفته. یکی از اصحاب امام باقر علیه السلام میگه از امام باقر علیه السلام سوال کردم در مورد اون دو نفر، حضرت جواب ندادن، دو مرتبه سوال کردم جواب نفرمود، سه مرتبه سوال کردم، حضرت فرمود قطره خونی از ما اهل بیت جاری نشده است و قطره خونی از یک مسلمان جاری نشده است تا روز قیامت الا این که به گردن اون دو نفره. شما این حدیث و امثال این حدیث رو که حالا باز خواهیم خون تطبیق کنید با کربلا، خونهایی که در کربلا ریخته شد، چه خونی ریخته شد؟ خون سید الشهدا. چقدر بود ارزشش نزد خدا؟ امام صادق علیه السلام فرمود خون سید الشهدا هیچ کسی غیر از خداوند نمیتونه انتقامش رو بگیره، انتقام خون امام حسین به دست خداست، ارزش خون امام حسین خدا میدونه فقط. وقت این ظلمی که به سید الشهدا واقع شد، امام باقر میفهمد به گردن کیه؟ به گردن اون دوتا، اون دو نفری که برنامه ریزی ها رو همه رو اونا انجام دادن، یک آدم های معمولی نبودن. بارها عرض کردیم در مقابل شناخت اهل بیت به نورانیت لازم است شناخت دشمنان اهل بیت به ظلمانیت، دو نقطه مقابلن، اهل بیت اصل و کل خیر، این دو نفر اصل و کل شر، اصل و کل ظلمه، اصل و کل خباسه، اصل هر خباستی، اصل هر تاریکی، هر تاریکی در هر کجای عالم هست فرعی از فروعات این هاست، قابل قیاس با اینا نیست. در روایت دیگر فرمود فتحا علینا بابن، اون دو نفر بابی را بر علیه ما، دربی را بر علیه ما اهل بیت گشودند، لا یسده شیء الى یوم القیامه، که هیچ چیز دیگه نمیتونه اون درب رو ببنده تا روز قیامت. شاید مراد از روز قیامت اینجا ظهور امام عصر باشه یا رجعت، چون اطلاق شده در روایات به ظهور امام زمان روز قیامت و به رجعت روز قیامت اطلاق شده. تا روز قیامت فرمود این دربی که باز کردن بر علیه ما اهل بیت، درب شهادت، درب جسارت، درب بی اهمیتی، در به عدم معرفت، در به عدم رجوع به اهل بیت، این باب رو اونا باز کردن، بابی باز شد، فرمود تا روز قیامت بسته نمیشه، اونها این باب رو باز کردن. چه کردن؟ در روایات داره ادخلا الذل بیوتنا، اینها ذلت رو در خانه های ما اهل بیت وارد کردن، یعنی با ما اهل بیت ذلیلانه برخورد کردن، اینها این کار رو کردن. باز در روایت دیگه داره، ببینید من انتخاب کردم بعض از احادیث رو، بسیار زیادتر از این هاست. چقدر فرمایشات در این زمینه داریم، اثرگذاری وقایع و حوادث پس از شهادت پیغمبر اکرم در نظام تشریعی عالم الی یوم القیامه، تا روز قیامت. نظام تشریعی یعنی همه گناه و ثواب ها، گناهایی که اتفاق میفته همه به گردن اون دوتاست. اونها باب رو باز کردن، یعنی اگر اونها اون ظلم رو انجام نمی دادند، اگر اونها مراعات خدا و رسول خدا رو می کردند، هیچ کدام از این اتفاقات انجام نمی شد، خونی به ناحق ریخته نمی شد اگر حق به حق دار می رسید، مالی به حرام استفاده نمی شد، ظلمی به احدی نمی شد. باز امام باقر علیه السلام فرمود ما رفعت امرأت منها منا طرفها الى السماء، هیچ زنی از ما اهل بیت، چون زنها رقیق القلبن، حضرت فرمود هیچ زنی از ما اهل بیت، سادات، زنهای مؤمنه، اینا همه منا اهل بیتن، اما هیچ زنی از ما اهل بیت گوشه چشم به آسمان نکرد، فقطرت منها قطرتن، که یک قطره عشق چش از چشمش بیاد دلش بشکنه بابت امری از امور، الا وکان فی اعناق ما، الا که گناهش بگردن اون دوتا، اونها سبب دل شکستگی شدن. علت دل شکستگی چیه؟ ظلمه. حق به حقدار نرسد، صاحب حق دلش میشکند، ناراحت میشه. حتی یک زن معمولی، حالا شما ببینید دل حضرت زهرا سلام الله علیها شکسته است، حق حضرت زهرا غصب شده است، به حضرت زهرا سلام الله علیها ظلم شده است، و بعد بیایید پایین در حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت ام کلثوم، حضرت سکینه، حضرت رقیه، حضرت معصومه، بزرگان از زنان و از مردان. حالا من خواستن زنان رو مثال میزنم چون حضرت به جهتی مطلب در مورد زنان مطرح کرد. خب حالا حضرت زهرا سلام الله علیها عشق ریختن، میدونید که بیبی میرفتن کنار قبور شهدا قبر حضرت حمزه گریه میکردن، شدید شدید گریه. گناه این آزاری که به حضرت زهرا سلام الله علیها رسیده به گردن اون دو نفره، اونا چقدر خبیثن، اونا کجای جهنم جاشون، اونا چطور مستحق لعن خداوند و سخط و خذلان و عذاب خدا، به اندازه ظلمی که کردن. چقدر ظلم کردن، این مختصاتش اینه که فرمایشات اهل بیت، ظلمی کردن مختصاتش از حیث عرض و عمق، تعدادش هر قطره خونی، هر قطره اشکی، هر مال حرامی، تعدادش اینقدر، عمقش چقدر، اشکهای حضرت زهرا، خون سید و شهدا، اینم عمقش. گناهش چقدره؟ به همین مقدار عمیقه. جایگاه اونها در جهنم کجاست؟ به همین مقدار پایینه، در درک های پایین تره. این دو نفر اینطوره. تمام ظلم هایی که امروز داره در این جهان میشه و قبل میشده و الان میشه، تاریخ میخونید میبینید چه خبره. امروز با اون طرف دنیا در ارتباطید، سران ظلم و جور، آمریکا، اسرائیل، انگلیس، غرب داره چه جنایاتی میکنن، چه جنایاتی شما خبر نداریم که چه میکنن، تازه ما خبر نداریم خیلی هاشو، چه جنایاتی دارن میکنن، چه ظلم هایی در حق حق و حقیقت دارن میکنن، چه تحریف هایی امروز وهابیت داره انجام میده، سلفیت داره انجام میده، یهودیت و مسیحیت در حق توحید خدا دارن ظلم میکنن، به توحید دارن ظلم میکنن. که امام صادق علیه السلام به تعبیری دقیق حدیثی آدم نیست اما اجمالش همینه، حضرت فرمود خدا اولین مظلومه که به خدا تهمت زدن. ذیل این آیات شریفه وصبر علی ما یقولون، بر آنچه مردم میگویند صبر کن. حضرت فرمود که مردم حرف میزنن، تهمت میزنن، حرف زش میزنن، حرف ناروا میزنن بهت، صبر کن، تو از خدا که بالاتر نیستی. در مورد خدا حرفای ناروا زدن، خدا را مرکب دانستند، خدا را متغیر دانستند، برای خدا شریک قائل شدند، بت پرست شدند، خدا را انکار کردند. از خدا که بالاتر نیستی، صبر کن. خدا صبر کرد، خدا به این زودی عذاب نازل نکرد. بعد فرمود از پیغمبران خدا که بالاتر نیستی، به حضرت یوسف تهمت زدند، نستجیرو بالله. به حضرت رضا علیه السلام تهمت ها زدند، به پیغمبر اکرم حرف زدن، ساحر گفتن، مجنون گفتن، کذاب گفتن، نستجیر بالله. چه کردن؟ چی گفتن به انبیا؟ از انبیا که بالاتر نیستی؟ پشت سرت حرف میزنن، بهت تهمت میزنن، بدی تو میگن، اصلا به ناحق. صبر کن. فرمود شیعه ما اهل بیت باید یک صفت از خدا در خودش داشته باشه، یک صفت از پیغمبر خدا، یک صفت از ما اهل بیت، یک صفتش فرمود مدارا. از خدا فرمود کتمان عیوب مردم، عیب از کسی میبینی مخفی کن. خدا اینجوره عیبها رو مخفی میکنه، ساتر العیوبه. از پیغمبر خدا فرمود مدارا با مردم، مدارا کن، زود آشفته نشو، پشت سر من حرف زدم، خب پشت سر پیغمبر خودم حرف زدم. از ما اهل بیت هم صبر رو ببره، اونقدر دیگه به ما اهل بیت ظلم کردن، به شما ظلم نکردن، ما اهل بیت صبر کردیم. اگر شیعه ما هستید شما هم صبر کنید. این فرمایشات اهل بیت علیهم السلام بیانگر اهمیت معرفت ما به دشمنان اونهاست، که ما باید دشمنان اونها رو بشناسیم. عرض میکردم که ظلمهایی که امروز داره در عالم میشه، اینها همه شعاع و فروعهای ظلمیست که به حضرت زهرا سلام الله علیها شد. اگر اون ظلم نبود امروز جهان این نبود. چه بسیار ظلمهایی که ما خبر نداریم چه اتفاقاتی افتاده است، چه ظلمهایی شده است و چه ظلم هایی می شود، خدا می دونه، ما نمی دونیم. هر کسی در هر کجای جهان ظلم های کوچک و بزرگ، ظلم های پر اثر و کم اثر، اینها نگاه اهل بیت علیهم السلام این هست که تمام این ظلم ها ریشش در سقیفه هست. پس بررسی سقیفه، فهم انحرافاتی که پس از شهادت پیغمبر اکرم به ظهور آمد، آشکار شد، این باعث میشه انسان مسون از انحراف بمونه در زمانه خودش، در هر زمانی که هست. اون واقعه اگه تحلیل بشه و فهمیده بشه، امروز ما میتوانیم از پیامدها و آثار اون ظلمها خودداری کنیم، محفوظ بمونیم، مسون بمونیم. یه بیابانی رو فرض کنید بیرون پر از گرگه، بیرون پر از حیوانات درنده است، بیرون پر از مارهاست، در این صحرا، در این کویر پر از مردابها، لجنزارها، غذاهای سمی مهلک کشنده است. اینه دیگه دنیا، اینه دیگه نفس اماره به سو، اینه. و در تمام این صحرا یک قلعه هست که بالعکس این صحراست، هیچ گونه اثر هلاکت درش نیست، هیچ گونه اثر ظلم درش نیست، هیچ گونه ظلمت و تنگی و کاستی درش نیست. هر چه هست نوره، هر چه هست خیره، هر چه هست برکته. اون حسن ولایت امیرالمومنینه، من دخل حسنی امن من عذابی. کسی که وارد حسن من خدا بشه، که فرمود ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، حسن من خدا، دژ و قلعه من خدا ولایت علی ابن ابی طالب است. هر کس وارد این حسن بشه، از تمام اون گرگ ها و درننده ها و مارها و
اسباب هلاکت و از همه اونا محفوظ میمونه. اون وقت تمام اون صحرایی که مثال زدم برای شما، تمام اون حیوانات درنده، تمام اون سمهای مهلک، تمام اون اسباب زجر و ظلم از یک گوشه این صحرا بیرون میان. شما ریشه رو بشناسی از تمام اینها محفوظ خواهی ماند. ریشه رو بشناس. همونطور که اگر در اون طرف سلمان رو بشناسی، ابوذر رو بشناسی، مقداد رو بشناسی، مالک اشتر رو بشناسی، محمد ابن ابی بکر رو بشناسی، اونهایی که موندن پای امیر رو، اونها رو اگه بشناسی، امروز در زمانه خودت آثار اونها رو میتونی بشناسی و میتونی به اونها اقتدا کنی و میتونی نجات پیدا کنی و در حقیقت میتوانی اسم خودت رو جزو افرادی که در رکاب امیرالمومنین بودن ثبت کنی. کما اینکه مرحوم سید رضی در نهج البلاغه از حضرت امیر حدیث رو نقل میکنه که حضرت فرمود در این جنگ جمل با ما شرکت کردند و شهید شدند با من در این جنگ جمل افرادی که هنوز در صلب پدران و رحم مادرهاشونن، که به دنیا خواهند آمد و میگوین ای کاش ما بودیم با علی ابن ابی طالب در جنگ جمل یا جنگ صفین یا جنگ نهروان یا سقیفه و همراهی میکردیم. حقیقتا اگه اینو بگه مثل که در کربلا، یا لیتنا کن نامعکم فنفوز فوزا عظیما. اگه کسی این را حقیقتا بگه، هر وقت یاد کربلا میفته، آرزوی همراهی با سید الشهدا بکنه، این حقیقتا اسمش جز شهدای کربلا نوشته میشه، این حقیقتا اسمش جز شهدای در رکاب امیرالمومنین در جنگ جمل و صفین و نهروان نوشته میشه، حقیقتا جز مدافعین ولایت امیرالمومنین در سقیفه اسمش نوشته میشه. البته این کار آسانی هم نیست، چون افرادی در سقیفه و پس از شهادت پیغمبر اکرم پای امیرالمومنین ایستادن در زمانی و شرایطی ایستادن که همه پشت کردن، تمام مردم پشت کردن، همه تنها گذاشتن. مؤمنی میتونه این کارو بکنه که چنین استقامت ایمانی داشته باشه، چنین یقینی داشته باشه که اگر تمام نظام عالم به هم بریزه، او ذره ای از ایمانش به اهل بیت کم نمیشه، ذره ای از یقینش به مسیر اهل بیت کم نمیشه. تمام علما و بزرگان و بلغا و نابغه ها و صاحبان لب و عقل و درایت و فهم و ذکاوت و هوش و استعداد، اگه همه حرفی بزنن، فرض بکنید خیلی سخته. همین الان تو جامعه خودمون، خود ما میبینید چقدر تحت تاثیر تبلیغاتیم، چقدر تحت تاثیر این فضای مجازیم، چقدر تحت تاثیر جمعیت ها و شهرت ها و کثرت ها و عدد ها و ثروت ها هستیم. برای ما انسان پولدار و فقیر فرق داره، برای ما انسان صاحب طرفدار و مرید با انسان غریب و تنها فرق داره، برای ما انسان سن بالا و سن پایین فرق داره، برای ما خیلی این اموری که ملاک و میزان فضیلت نیست اصلا، خیلی اینو فرق میکنه. برای ما خیلی جریانهای فکری که طرفدار داره فرق داره، برای ما خیلی کشورها و خیلی افرادی که در اونها شهوترانی زیاده و دنیا پرستی زیاده، ما بعضی از اقوام رو به استهزاء و به کوچکی یاد میکنیم، بعض اهل بعضی از کشورها رو مثلا، یا بعضی از ما بین روستایی و شهری فرق میذاریم. ما هنوز تو اینا گیریم، موندیم هنوز. وقت چطوری تمام عالم، تمام همونایی که ما براشون ارزش قائلیم، همه اونا برن یه طرف، ما پای دین بمونیم؟ ما میریم، خدا حفظمون کنه، مگر ما هم میریم. و این از خدا مخفی نیست، روز امتحان برای خود ما آشکار میشه، از خدا مخفی نیست. خدا همین الان میدونه قوت ایمان من و شما در روز واقعه، روز حادثه، زمان امتحان چقدره. اینا همه بر خدا مکشوفه، بر امام عصر مکشوفه. پناه میبریم به خدا از این که امام عصر ما را ضعیف الایمان بشناسد، ضعیف الیقین بشناسد. این خیلی وحشتناکه. اینه که انسان مؤمن همیشه باید در خوف باشه و همیشه باید در رجاء باشه، در خوف باشه از بدیای خودش، از نقایص خودش، از گناهان مخفی خودش، از خودش. در روایات، در ادعیه فراوان داریم خدایا اون گناهای منو ببخش که خودم نمیدونم، خودم نمیدونم من مبتلای به این گناهم، مبتلای به حسدم نمیدونم، مبتلای به کبر و غرور و عجب و منیتم نمیدانم، مبتلای به دنیا پرستی شدیدم، نمیدونم خودم، حواسم نیست، متوجه نیستم، خودمو به اون را زدم، خودمو به خواب زدم. خوف از خود، رجاء به خدا، امید به خدا، امید به امام عصر داشته باش که با همه بدی میتونه دست شما رو بگیره. از هر بدتر نمیشی، از اون زن رقاصه‌ای که رفت در زندان امام کاظم رو آزار بده بدتر نمیشی، از اون مردی که از شام بلند شد آمد شروع کرد به جسارت کردن و سب و دشنام دادن به امیرالمؤمنین و پسران امیرالمؤمنین تو بدتر نمیشی. هر چی بد باشی، بخوای واقعا بخوای، اراده کنی خوب باشی، امام دست تو را میگیرد. مؤمن همیشه باید بین خوف و رجا باشه، همیشه از بدیهای خودش بترسه، فرار کنه از خودش. مؤمن همیشه در حال محاسبه نفسه، همیشه از خودش وحشت داره، همیشه میدونه دشمن ترین دشمن بین همین سینمه، همینجا خودمم، خودم دشمن ترینم، خودم وحشتناک ترین موجود عالمم، خودم از همه وحشتناک ترم. اون عقرب‌ها و اون مارها و اون حیوانات درنده‌ای که شب اول قبل میاد از جای دیگه نمیاد، از خودم میاد بیرون، خودم آزار میده، حقیقت خودم برای خودم مکشوف میشه، وحشت میکنم، خودمم. جناب عزرائیل علیه السلام آشکار شد برای حضرت ابراهیم علیه السلام. حضرت ابراهیم فرمودن که دوست دارم تو را در آن صورتی ببینم که لحظه احتضار برای مؤمنین آشکار میشوی. حضرت به تعبیر فرمود چشم ها را ببند، باز کن. چشم ها را بستند، باز کردند. حضرت از زیبایی از حال رفت. فرمود اگر برای مؤمن نعمتی نباشد غیر از این که تو را در لحظه احتضار به این صورت نظاره بکند، او را بس است. اینقدر زیبا بود. بعد فرمود که حالا میخوام شما رو در چهره ای که برای جهنمی ها، کفار، منافقین در لحظه احتضار آشکار میشی، اون چهره رو میخوام ببینم. فرمود تحمل نداری. عرض کرد تحمل نداری. فرمود میخوام ببینم. چشم ها رو ببند، باز کن. چشم ها باز شد، از حال رفت. حضرت ابراهیم فرمود اگر برای کفار و منافقین عذابی نباشد الا نگاه کردن به این چهره تو در اون زمانی که آشکار میشوی در لحظه احتضار، او رو به عنوان عذاب کفایت میکنه برای عذابش، همون کفایته. خب حضرت عزرائیل که ملکه، ملائکه نورن، غیر زیبایی ندارن، چطوره برای مؤمن به یک شکل آشکار میشه، برای کافر به یک شکل؟ عزرائیل در حقیقت آینه ای می شود که حقیقت خود فرد رو به خودش نشون میده، خودش رو بهش نشون میده. او در آینه حضرت عزرائیل خودش رو میبینه، وحشت میکنه. و مؤمن در آینه جناب عزرائیل و ملک الموت زیبایی درونی خودش رو میبینه و لذت میبره، از خودش لذت میبره. بهشت مؤمن اعمال خود مؤمنه. انما تجزون ما کنتم تعملون، جزاء شما عمل شماست، خود عمل میشه جزاء شما. بهشت عمل خودته، نیتهای خودته، کارهای خیر خودته. اگر انسان بخواد در این عالم دنیا، در این مدت محدود دنیا به اون حقیقت ولایت الله، به اون حقیقت توحید خدا به اندازه وسعت وجودی خودش برسه، باید معرفت الامام و معرفت الاعداء را پیدا کند و باید زندگی خودش و جهان خودش رو بر محور معرفت ائمه و معرفت اعداء ائمه تنظیم کنه، ببینه کجا با اعدای اهل بیت سازگاری دارد پشت کنه، کجا چه چیزهایی، چه افرادی، چه گفتاری، چه افعالی با دشمنان اهل بیت سنخیت داره پشت کنه بهش، هر کی که هست، هر چی که هست، در هر مقیاس و اندازه‌ای که هست پشت کنه و هر چی با اهل بیت تناسب داره رو کنه. فرد آمد از امام صادق علیه السلام سوال کرد، معلوم میشه فطرتش پاک بود، اهل ولایت بود، اهل درک بود. گفت آقا غنا حرام است یا حلال؟ آلات موسیقی رو استفاده کردن حلال است یا حرام؟ حضرت فرمود اگر طیبات عالم و انوار عالم یک طرف گذاشته بشود و خبائث و بدیهای عالم یک طرف گذاشته بشود، تو آلتهای موسیقی رو و غنا رو در کدوم طرف قرار میدی؟ گفت در طرف خبائث، در طرف نور نمیتونم قرار بدم. حضرت فرمود پس دوری کن ازش. این منصف بود، تعارف نداشت، نمیخواست سوال کنه که حضرت مطابق میل و شهوتش جواب بدن، میخواست حق رو بفهمه. او براش کفایته، تمامه. این انسان دیگه گوش نخواهد کرد، این انسان دیگه موسیقی گوش نمیده، حالا میخواد صدا و سیما پخش کنه، میخواد مهر مجاز روش خورده باشه یا غیر مجاز، فرق نمی کنه، این دیگه سراغ موسیقی نمیره، این دیگه خیلی کاری به این نداره مکروه یا حرامه، احتیاط واجبه یا فتواست. او با ملاک ولایت جلو میره، او با ملاک براءت جلو میره. من از شاخص و از اصل مثال بزنم، جناب سلمان محمدی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلوات الله علی، ابازر و مقداد که در همین قضیه وقایع و حوادث بعد از شهادت پیغمبر اکرم، خب اینها سه نفری بودن که پای امیرالمومنین موندن، یعنی اینها ایمانشون در نهایت خلوص بود، درجه 10 ایمان. فرمود ایمان برای مؤمن 10 درجه دارد، سلمان صاحب 10 درجه است، صاحب العاشره، 10 درجه ایمان رو داره، ایمانش کامله، مؤمن ممتحنه، شیعه کامله، دریایی است از علم که تمام نمیشود. امام صادق فرمود، امیرالمومنین فرمود من چی بگم در فضائل سلمان؟ خیلی تعبیره عظیمی زیم، همون چی بگم؟ امیرالمومنین میفرماد، پیغمبر فرمود خدا به من دستور داده سلمان را دوست بدارم، من مأمورم به محبت سلمان. این سلمان و این ابازر و این مقداد که پیغمبر فرمود خداوند مرا امر کرده 4 نفر را دوست بدارم، علی و سلمان و ابازر و المقداد، این 4 نفر رو من مأمورم دوست بدارم. وجود مقدس امیرالمومنین اینها رو ببینید، اینها درس واقعا. ببینید سلمان فارسی رو امیرالمومنین چطور تعریف می‌فرماید؟ می‌فرماید رحم الله سلمان و ابازر و المقداد، خدا رحمت کنه سلمان و ابازر و مقداد رو. چرا؟ ما کان اعرفهم به ما، عجب اینها معرفتشون به اون 2 نفر زیاد بود. خیلی حرف ها. و اشد براءتهم منهما، خدا رحمتشون کنه، عجب براءت و بیزاری اینها از اون 2 نفر شدید بود. و لعنتهم لهما، خدا رحمتشون کنه، عجب لعنهای شدیدی میکردن اون 2 نفر رو. امیرالمومنین علیه السلام میفهمه اینا سلمان و ابوذر مقداد اینطور بودن، میخوای اینجور بشی؟ میخوای خالص بشی؟ میخوای در درجات ایمان سیر کنی تا درجه 8 و 9 و 10، بری تا اعلی درجات ایمان؟ این ابوذر و مقداد و سلمان اینجوری بودن، نسبت به اون 2 نفر معرفت داشتن، میشناختن خباست اونا رو، بیزاری داشتن به حقیقت معنا. خیلی مسئله است. یا امام باقر علیه السلام تعبیری که حقیقتا مو به تن انسان راست میشه از وحشت. حضرت فرمود کسی که نشناسد زشتی و بدی آنچه که به سر ما اهل بیت آمد، ظلم هایی که به ما شد چقدر زشته، چقدر بده، و اون افرادی که ظلم کردن چقدر سوءن، اون افرادی که حق ما را دزدیدند و ذهاب حق نا حق ما رو گرفتن از ما، کسی که ندونه اونا کیان، اونا چقدر خبیثن، فهو شریک من عطا بهی فی ما ولینا به، اینم این کسی که نشناختم شریک اوناست، اینم داره آب به آسیاب اونا میریزه. شیعه باشه براءت نداشته باشه مگه میشه؟ شیعه باشه دشمن شناس نباشه مگه میشه؟ مگه شما میتونی امیرالمومنین رو تحلیل کنی بدون جنگ صفین، بدون نهروان و جمل؟ مگه شما میتونی حضرت زهرا سلام الله علیها رو بشناسی بدون ماجرای درب؟ مگه میتونی سید الشهدا رو بشناسی بدون واقعه کربلا، حادثه عاشورا؟ مگه میشه؟ نمیشه. صریح روایات فرمود حق شناخته نمیشه الا به وسیله معرفت کسانی که حقو ترک کردن. اونی که حقو زیر پا گذاشت اونو باید بشناسی تا حقو بشناسی و اهل حقو بشناسی. ولایت و برات با همه، محبت و بغض با همه، هر دوش. عرضم تمام، این مقدمه ای بود. سه خطبه هست بیشتر، من سه خطبه انتخاب کردم، اگه بتونیم تو این چهار شب باقی مانده خدا توفیق بده در حد ترجمهش هم بخونیم، به نظرم غنیمت و برکت زیادیه. یک خطبه مال حضرت زهرا سلام الله علیها است، غیر خطبه فدکیه. یک خطبه مال امیرالمومنین علیه السلامه، یک خطبه هم مال سلمان فارسی است. این سه خطبه رو در حد ترجمه هم شده ما بخونیم ببینیم نگاه خالص و زلال اهل بیت اهل عصمت به حوادث پس از شهادت پیغمبر اکرم چطور نگاهی داشتن امیرالمومنین، اون چه اتفاقی افتاد، ریشه فتنه ها چی بود، اصل مشکلات چی بود، چرا این دو نفر اینقدر خبیثن، چرا افرادی که اونها رو دوست دارند اینقدر خبیثن که فرمود کافرون من احبهما، کسی اون دوتا رو دوست داشته باشه کافره. در روایت صحیح و سند فرمود، روایت معتبر، نه یک روایت، متعدد، نه یک روایت، متعدد. چرا اینقدر این واقعه مهمه؟ چرا اینقدر اونهایی که ظلم کردن خبیثن؟ چرا آخه؟ مگه چه ریشه در کجاست؟ اون ریشه رو که بشناسیم میتونیم خودمون رو مسون کنیم، حفظ کنیم که ما مبتلا نشیم به انحرافات اونا، ما دنبال روی اونا نشیم نادانسته. گاهی میشه انسان نادانسته داره آب به آسیاب دشمن میریزه، خیلی پیش میاد، بسیار پیش میاد، حواسم نیست خودم، چرا؟ چون نمیدانم، چون نشناختم، چون ریشه فساد رو در نیاوردم. حضرت زهرا سلام الله علیها، امیرالمومنین و سلمان در این سه تا خطبه بیان می‌فرمایند که مشکل کجاست. بسیار بسیار مهمه دقت در تک تک الفاظ. خدا به همه ما توفیق بده انشاءالله، به برکت این مجالس، به برکت این عزاداری‌ها، قلب ما روز به روز نورانی‌تر و وسیع‌تر در ولایت اهل بیت بشود، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.